کابوس از بین بره و جمع بشه. پرنیان رو تقدیم حضور شما میکنیم که مروری بر نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز بین کشورهای مختلف داره.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام خدا. خوشا بهار که پیغام آشتی با اوست، نظر کنید که هنگام آشتی با اوست. خوشا طلیعه نوروز خانگی یاران، خوشا طلیعه که فرجام آشتی با اوست. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه دیگر از برنامه های پرنیان در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت دو مهمان عزیز و گرانقدر، جناب آقای دکتر حسین وحیدی، نویسنده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران، و همچنین جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و نویسنده کتاب 12 رساله به نام نوروزنامه هستش. موضوع برنامه امروز مهمانان عزیز در خصوص دیپلماسی فرهنگی هست، که دیپلماسی فرهنگی نوروز و اینکه فرهنگ و سنت بزرگ و قدیمی نوروز رو ما چگونه میشه ازش استفاده بکنیم و چگونه اون رو در عرصه‌های دیپلماسی و در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی به بهترین شکل به کار بگیریم. و جناب آقای دکتر وحیدی، بفرمایید که برای حفظ این سنت و این فرهنگ عظیم چه کار باید بکنیم؟
عرض کنم که امروز می‌دانیم که به هر حال این دستگاه‌هایی که در جهان امروز هست،
بله،
از رادیو و تلویزیون و دیگه تمام دستگاه‌هایی
بله.
که می‌دانیم اینها،
بله،
اینها هم چطور در ذهن افراد مؤثره،
بله،
تأثیر گذاره،
بله، بسیار تأثیر گذاره.
این است که اون سازمانی که امروز در ایران نگهبان فرهنگ ایران هست،
بله،
خود جناب عالی اینجا یکی از نگهبان‌های این فرهنگ هستیم،
بله،
اینها باید به نحوی با این تشکیلاتی مثل همه تلویزیون و رادیو اینها،
بله،
ارتباط داشته باشن.
درسته،
ارتباط مؤثر. به این ترتیب که وقتی که شما یک برنامه رو در زمینه فرهنگ ایران اجرا می‌فرمایید، در یه ساعت معین از این دستگاه ها منتشر بشه،
بله،
وقتی منتشر شد بعد این میدونید دیگه در چه وسعتی واقعا،
بله،
مؤثر واقع خواهد شد. این است که بقیده من سازمان شما باید به، بله، یک نحوی، هر نحوی که خودتون به هر حال چه هست، با این
یعنی از این امکانات و ظرفیت‌های رسانه استفاده بکنیم برای حفظ و تقویت
ارتباط قطعی باشه. به محض اینکه اینجا یک خودتون تشخیص دادید که یک سخنی به نحو فرهنگ ایران هست،
بله،
بیدرنگ این برود به رادیو تلویزیون در یک،
بله،
برنامه پخش بشه.
ممنونم جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی، در خدمت شما هستیم. بفرمایید چگونگی استفاده بهتر از فرهنگ نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز در کشور عزیزمون ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت
سرکار عالی و شنوندگان محترمتون، ما وقتی راجع به نوروز صحبت میکنیم این رو در ذهن تصور بکنیم که در واقع پدیده فرهنگی است که تا گوشه گوشه در واقع خانه های ما نفوذ داره.
بله.
و علاوه بر این در واقع از کوچک و بزرگ و میان سال و کلان سال و بزرگ سال همه در واقع به نوعی در نوروز درگیر میشه.
بله.
و اتفاقی در واقع افتاده است در سالهای اخیر به واسطه در واقع جهان مجازی و نفوذ در واقع رسان انواع شبکه‌های اجتماعی در زندگی در واقع ماها، من اسم اینو میذارم در واقع نوروز حتی یه مقدار ماهیت کارناوالیزم پیدا کرده.
بله.
و که البته خب باید به مشکلاتی هم که این کار ایجاد میکنه حتما ما باید توجه بکنیم.
بله.
به هر حال این روزهایی که در واقع منتهی به سال میشه، این خیابان‌های شلوغ و این کوچه‌ها.
بله.
و خیابان‌ها یه مقدار ممکنه حداقل برای ماهای کمی خوشایند نباشه، ولی در هر صورت باید مردم باید شاد باشن.
اون شور و شوقی که در مردم وجود داره سختیش
آره،
رو قابل تحمل میکنه.
به هر حال این یه واقعیت است.
بله.
ولی به هر حال ببینید، ما نکته‌ای که وجود داره، ما اگر بنا رو به این بذاریم که خب پس با یک پدیده مواجه هستیم که در جای جای زندگی ما در یک موعدی از سال و در یک وقتی از سال نفوذ پیدا میکنه، و در کنار این ما میبینیم که مردم ما با در این حالی که با نام خدا و با دعای در واقع تحویل سال شروع میکنن.
بله.
به دیوان حافظ در واقع تفعلی میزنن و اون تفعل رو در واقعش توجه میکنن. آنهایی که باور دارن نمازی در واقع به شکرانه به جای میارن.
بله.
دیگران هم در واقع دعا است. اینها در واقع نشون میدهد که نوروز چه اهمیتی میتونه داشته باشه. و واقعیت قضیه این استش که ما اگر از فرصتی که امروز جهان مجازی برای ما ایجاد کرده معرفی در واقع جنبه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی نوروز رو دستور کار قرار بدیم، بسیار مهم است. ببینید نکته‌ای که وجود داره این است که در گذشته ایام نوروز با فصل کشت و کار در واقع همپیوند بود.
بله.
یک بخشش این بود که در واقع روستاییان و کشاورزان سرآغاز در واقع کشت و کارشون بود. بخش دیگرش که در واقع بخش حکومتی بود، به سال مالی در واقع و مدیریت مالی اون دوره در واقع تاریخی بهش توجه می‌شد. وقتی به منابع تاریخی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم مثلا در دوره فرض فرمایید که مأمون یا هارون الرشید میگن که آقا ایرانی ها یه جشن دارن به نام نوروز، میگن این جشن چی هست؟ میگن این جشن سرآغاز این هستش که در واقع حساب های سالیانه رسیدگی میشد. یعنی جالب اینجاست که در این حالی که جشن هست، کاملا یک پدیده ایست که به امر مدیریت و حکومت. خود ما هم همین الان یه چیز، اگر کسانی که باورمند هستن مثلا به سال مالی و توجه دارن، دقیقاً یه نوعی موعدی از سال که معمولاً اگه موعد نوروز باشه حتما بهتر هستش در نظر میگیرن برای خودشون، برای اینکه بتونن در واقع اینو بهش توجه کنن. ببینید نشون میده جلوه های متعددی داره، هم جلوه در واقع فرهنگ عمومی داره که عرض کردم، هم جلوه مدیریتی داره که در کل کشور من، هم جلوه در واقع زندگی شخصی برای نظم و نسق دادن و خدمت شما نظم دادنه. علتش هم این هستش که شاید مثلا این رو به عنوان یه فرض میشه مطرح کرد و البته باید تاریخی باید تحقیق کرد ببینیم چقدر میتونه شواهد و مستندات پیدا بکنیم. نوروز در واقع احتمالاً سرآغاز آیین‌های در واقع دوره‌ای بوده است که ما اصطلاحاً کوچروی میکردیم، یعنی در واقع از جایی به جای ییلاق و قشلاق به قول بعدی ها انجام میدادیم در بهار. و جالب اینجاست که پاییز هم همینجاست، یعنی اون مهرگانی هم که اشاره میشه.
بله.
به نظر میاد یکی برای زمستان است، یکی برای در واقع بهار و تابستان.
این
آره، اینا البته اینا عرض کنم شواهد تاریخی کمتر داره متاسفانه و قطعی است، ولی اون یه فرضیه است که میشه بهش توجه کرد.
آقای دکتر، این سنت ها که فرمودید و این دیرین بودن این سنت، خب همه ما بهش اذعان داریم و در وجود همه ایرانی ها یک علاقه و یک حس مثبتی نسبت به نوروز وجود داره. خب این حالا این که این اشتراک نوروز با کشورهای حوزه تمدنی نوروز یک فرصت رو برای کشور ما به عنوان محور ثبت جهانی نوروز باید ایجاد کنه، ما چگونه از این فرصت میتونیم بیشترین بهره رو ببریم که هم از نظر فرهنگی بتونیم توسعه پیدا بکنیم و هم بتونیم ارتباطاتمون رو با کشورهای این حوزه تقویت بکنیم، هم از نظر اقتصادی برای کشورمون آورده داشته باشه؟
بله. ببینید من عرضم این استش که اگر بخوام یه تقسیم بندی دقیقی بکنیم، ما سه دسته در واقع کار میتوانیم انجام بده.
بله.
یک دسته رفتارهای انفرادی ماست،
رفتارهای انفرادی ما به این معنی که ما تمایل داشته باشیم و این علاقه رو ایجاد بکنیم که ارتباطاتی با مردمان در واقع حوزه تمدنی نوروز ایجاد بکنیم که به یمن در واقع شبکه‌های مجازی به راحتی می‌شود این کار رو انجام داد. بله. کار سختی هم در واقع نیست.
بله.
و بعدم در واقع سفر کردن
کم هزینه هم هست.
بله کم هزینه هم هست. یعنی یکی از کارهایی است که کاملا میشه شما از تاجیکان، از ازبک‌ها، از خدمت قرقیز ها، مردمان در واقع چه تاجیک و چه پشتون افغانستان و بعد حوزه شبه‌قاره هند و این طرف هم در واقع چه آذری ها و چه ترک های در واقع حوزه عثمانی و کرد ها که با ما در واقع همه یکی هستیم. من یه بخشش این است. یه بخش دیگری به نظر من وجود داره که باید در واقع این رو به صورت نهادی در واقع انجام داد که شبکه های در واقع اجتماعی به معنی در واقع سازمان های مردم نهاد.
بله.
که بتونن در واقع فراتر از حوزه های ملی عمل بکنن و تو حوزه بین المللی عمل کنن، ما باید این کار رو انجام بدیم. یه بخش دیگر مدیریتی است، یعنی حاکمیتی باید انجام بده.
بله.
ببینید مثلا وجود یک جشنواره شعر فارسی به مناسبت نوروز جاش خالی است.
بله.
یا مثلا فرض فرمایید که امروز مثلا شما ببینید یک روزنامه، این من چون جای دیگه هم عرض کردم همینجا عرض میکنم، واقعا جاش هم هست. ما روزنامه هایی داریم در منطقه عربی که همزمان در چند پایتخت کشورهای عربی منتشر میشه و چند پایتخت اروپایی و حتی امریکا. ما متاسفانه الان در کشور خودمون و در این کشورهای این منطقه حتی حوزه فارسی زبان کجاست جای یک نشریه، یه هفته نامه، اصلا یه دونه ماهنامه ای که همزمان نویسندگان و فرهنگتگان و اهل در واقع ادب و فرهنگ و شعر و تاریخ در واقع بیان راجبش توی این حوزه کار مشترک
در همه اون کشورها.
بله. و نه تنها متاسفانه اینو بعد
یک کار تشریک مساعی منظورتون هست.
الان نه تنها این کارو نمی‌کنیم بلکه واسه سمپاشی که اجانب و بیگانگان می‌کنن.
بله خب اونها از اتحاد دین دارن، از اینکه کشورهای این حوزه تمدنی بخوان متحد بشن، یه قدرت علی عظیم خواهند داشت.
حتی انرژی هم دیگه رو در واقع داریم از بین میبریم و در واقع یه وقتایی من میبینم که حرفای تو این کشورهای منطقه
خب این مسائلی که هست. وجود داره رو ما میتونیم از طریق نوروز و این اشتراکی که بین ما هست وارد شیم و این اشتراک فرهنگی بتونه یک علاقه و یک صمیمیتی بین کشورهای این حوزه ایجاد کنه که بشه باعث بشه گفتمان سیاسی ما هم به سوی صلح و وحدت پیش بره. جناب آقای دکتر وحیدی عزیز، در خصوص انتقال این فرهنگ و تبادل این فرهنگ عظیممون با کشورهای حوزه تمدنی نوروز نظرتون رو بفرمایید.
من از تجربه خودم برای شما بگویم.
در خدمتون هستیم.
من یک سفری کرده بودم به تاجیکستان.
بله.
وقتی که واقعا وارد تاجیکستان شدم یک مرتبه یک تحولی در من ایجاد شد به اینکه دیدم من وارد ایران شدم.
یعنی احساس قرابت کردید با اونجا؟
اولا زبان زیبای فارسی.
بله.
عرض کنم که و از همه مهمتر عشق تاجیک ها به پیوستن ایران.
بله.
یک شاعر معروف تاجیکی یه شعر خیلی زیبایی گفته بود،
یعنی اونها خودشون رو در واقع هم ریشه و هم وطن در واقع به نوعی با مردم ما میدونن.
واقعا
خب به هر حال اینها قبلا جزوی از سرزمین ایران بودن.
100% دیگه.
این که خب به هر حال مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی بین کشورها هست، ولی ما چطور این زنجیره فرهنگی رو تقویت کنیم؟ چگونه بتونیم این علاقه فرهنگی بین کشورهای حوزه نوروز رو زیاد کنیم؟ به نظر شما چه راهی بهترین راه میتونه باشه؟
راهش این است که من از تجربه خودم بگویم. واقعا دفتر به تاجیکستان و در اونجا مثلا یک سخنرانی که من کردم درباره ایران و تاجیکستان اینها.
بله.
چطوری واقعا اثر گذاشت؟ این است که یک برنامه باید از طرف دولت ایران
بله
انجام بگیره به نحوی برای ارتباط بیشتر، جز اون ارتباط سیاسی، ارتباط بیشتر با
ارتباطات فرهنگی
قفقاز بگیریم تا تاجیکستان، افغانستان و اینها. عرض کنم که یک شاعر تاجیک خیلی شعر قشنگی گفته: حال من مانند پره میماند که
بله.
چه خودم هنگام آز میگردم که به سرزمینه های ازلی خودم بگندم. و واقعا در تاجیکستان عشق به ایران انسان همه جا لمس
بسیار میده. عالی.
این است که اگر دولت ایران یک سازمانی تشکیل بدهد به نحوی که با تاجیکستان پیوندی پیدا بکنه تاجیکستان.
آقای دکتر، سازمانی به نام دبیرخانه نوروز تشکیل شده از سال 2016. دبیرخانه نوروز در ایران پایگاهش هست و خب ایران به عنوان محور ثبت جهانی نوروز این دبیرخونه رو در خودش داره. پس ما باید از ظرفیت‌های این دبیرخونه استفاده کنیم و فعال‌تر کنیم این دبیرخونه رو برای ایجاد اتحاد بین کشورهای حوزه تمدنی. متشکرم جناب آقای دکتر. جناب آقای دکتر اسماعیلی، شما در ادامه صحبتاتون بفرمایید که ما با توجه به اینکه دبیرخانه نوروز رو در کشورمون داریم و اشتراکات تمدنی زیادی با مردمان حوزه تمدنی نوروز داریم و بعضی از کشورها از نظر زبانی با ما اشتراک دارن، بعضی از کشورها از نظر دینی با ما اشتراک دارن و خب این کشورها همشون در واقع نوروز رو به عنوان یک اصل مشترک و یک حلقه زنجیری که ما رو به هم متصل میکنه قبول دارن، میپذیرن و گرامی میدارن. ما چگونه میتونیم این رو به بهترین شکل استفاده بکنیم؟ چگونه میتونیم این ارتباطاتمون رو تقویت کنیم و مانع از هجوم کشورهای فرامنطقه‌ای بشیم؟
بله. ما به نظر من همون مواردی که عرض کردم به اصطلاح در واقع تغییر گرانیگاه فعالیت‌های ما از الزاماً از حوزه سیاست و بله. ضرورتاً به حوزه فرهنگ.
بله، چون الان در دنیا هم بله بله. بیشتر سمت
میتواند در واقع
تأثیرات فرهنگی رفتن
ها و همدلی ما رو در واقع بیشتر تشدید کنه. بله. ظرفیت این وجود داره.
فکر می‌کنم اگر ما دانشکده‌ها و کرسی‌های زبان فارسی رو در کشورهای همجوار فعال‌تر بکنیم، هم در تکمیل فرمایشات شما کمک می‌کنه و باعث میشه این فرهنگ اونجا قرائت بشه. یعنی وقتی زبان و خط فارسی رو مردم اونجا بیاموزن، کسایی که علاقمند هستن منابع رو هم میتونن مطالعه کنن و این اشتراک فرهنگی تقویت میشه.
ببینید، یه اکثریت قابل توجهی بلدن خط فارسی.
بله.
کرسی زبان فارسی هم برای غیر فارسی زبانان. ما در این مناطق نباید کرسی زبان فارسی. ما در
دانشکده هامون رو تقویت.
ما داریم نه ما نه تقویت. ما باید در واقع اگر میخواهیم کمک بکنیم به دانشکده های زبان و ادبیات فارسی که در این کشورها حضور دارن، استادان عزیز مثل آقای دکتر و کسانی که هستن، برن اونجا حضور پیدا بکنن. ضمناً در قبل همین انجام میشد. کمک بکنیم همین الان هم در واقع
بورس در واقع بشه
و اونها با مثلا بنیاد سعدی هر سال یه تعداد آدم رو میاره ایران، همین ها رو در واقع بیاریم اینجا و این در واقع مبادلات زبانی بکنیم. ببین مثلا در حوزه فرهنگستان یه وقتی ما فعال عمل میکردیم، حتی نماینده داشتن. با نهایت تاسف الان در این بخش ما ضعیف هستیم. بعد فرهنگستان زبان فارسی زبان ایران فقط نیست،
زبان حوزه کشورهای فارسی زبان.
بله، تفاوت‌های لهجه‌ای، گفتاری و نوشتاری در واقع زبان فارسی رایج در این کشورها رو بیشتر بشناسیم.
استفاده کردیم از کلام ارزشمند شما دو نفر عزیزی که در استودیو هستید، جناب آقای دکتر حسین وحیدی، نویسنده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران، و جناب آقای دکتر اسماعیلی. خیلی تشکر می‌کنم از حضور شما عزیزان در این برنامه و خداحافظی می‌کنم از شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. برنامه پرنیان رو تقدیم حضورتون کردیم دوستان. انشالله که همه شما با توجه به تذکرات و توصیه هایی که داره میشه رعایت بکنید. زمانی که دارای نشانه های سرفه و تب هستید، از ارتباط نزدیک با سایرین خودداری بکنید، از انداختن آب دهان در مکانهای عمومی پرهیز بکنید، اگه دارای نشانه های تب، سرفه و تنگی نفس هستید، بعد از انجام دادن اقدامات اولیه پزشکی اطلاعات سفر و جابجایی پیشین خودتون رو در اختیار پزشک قرار بدید. لطفاً این پیام ها رو جدی بگیرید.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. امروز نکاتی رو در ارتباط با مسائل بهداشتی و پیشگیری به خصوص در هنگام سفرها میخواستم خدمتون عرض بکنم. باز هم تأکید میکنم بهداشت مداوم دستها با شستشو و به وسیله آب و صابون به تنهایی میتونه برای ما کافی باشه. فقط لازمش اینه که ما در هر شستشوی دست حداقل 20 ثانیه دستهامون رو با آب و صابون بشوریم. هر زمان که مسافرت میکنیم در مکانهای پرتردد مثل ایستگاه‌های راهن، فرودگاه‌ها، در اتوبوس‌ها، مترو، جاهایی که هستیم سعی بکنیم از ماسک استفاده بکنیم. در مسافرت‌ها یکی از علل انتقال میتونه دست‌های آلوده باشه و به خصوص رستوران‌های بین راهی در این مسئله میتونن نقش عمده‌ای داشته باشن. پس یادمون باشه که سعی بکنیم مواد غذایی خیلی خام رو ترجیحاً استفاده نکنیم. و اگر مواد غذایی خام رو استفاده بکنیم حتما سبزی ها و میوه ها رو قبل از خوردن به خوبی بشوریم. یادمون باشه که به طور کلی عادات بهداشتیمون رو به خوبی رعایت بکنیم. حتما ظروف و وسایل شخصیمون رو از دیگران جدا بکنیم و وسایل یک بار مصرف رو بعد از استفاده کردن حتما دور بیاندازیم. نکته مهم به هنگام عطسه و سرفه است. خیلی از انتقال بیماری ها در این زمان اتفاق میفته. حتما در زمانی که عطسه و سرفه داریم از دستمال کاغذی استفاده بکنیم. کاملا دهان و بینی خودمون رو بپوشونیم. در صورت طرف مقابل عطسه یا سرفه نکنیم. بعد از اون دستمال رو حتما به سطل زباله بندازیم و مهمترین نکته بعد از اون اینه که باز هم دستهای خودمون رو بشوریم. اگر دستمال در اختیارمون نبود، برای اینکه بخوایم پوشش دهان و بینی خودمون رو داشته باشیم از قسمت بالایی آرنجمون استفاده بکنیم و از دست هامون در این شرایط به طور مستقیم خودداری بکنیم.
بله. خب این تذکرات و توصیه ها رو حتما جدی بگیرید. علائم اصلی کرونا رو هم حتما میدونید، تب، تنگی نفس، عطسه و سرفه است. در صورت مشاهده این علائم هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنید. خیلی متشکریم که توجه دارید به این تذکرات و توصیه ها و امیدواریم همه ما با کمک همدیگه دست به دست هم بدیم با رعایت این نکات بهداشتی حلقه به هر حال اون زنجیری که متصل به هم رو قطع بکنیم تا انشاءالله مدیریت بشه و این ویروس منحوس از کشورمون رخ بربنده. تلفن همراهتون رو حتما به صورت مداوم ضد عفونی بکنید. پس از هر بار استفاده دستاتون رو با آب و صابون شستشو بدید. به هر حال این پیام ها همه برای این هست که شما سلامتیتون رو حفظ بکنید و خدای نکرده سلامتیتون به خطر نیفته. خوشحال میشیم عزیزانی که توجه دارن، توی خونه ماندن رو به عنوان یک اصل پذیرفتن و در منزل هستن، تلاش میکنن که همدیگر رو کمک بکنن. خب خدمتون عرض بکنم که ما میخواییم راجع به کرونا هم باز بیشتر صحبت بکنیم و امیدواریم که دوستان عزیزمون در مراکز مختلف ارتش و سپاه تلاش بکنن تا هم اطلاعات در دست مردم باشه، هم تلاش بکنن که این خدمات به نوعی انشاءالله به همگی برسه. میخواییم گفتگو بکنیم با آقای غفارزاده و مدیر گروه رادیویی ارتش که در حال حاضر هم ارتباطشون برقرار هست. آقای غفارزاده خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد بزرگوار جناب آقای کوشکی عزیز و همچنین خدمت همه شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که سال نو بر عزیزان ما مبارک باشه و خداوند بهترین ها رو در سال جدید برای مردم خوب ما مقدر بکنه انشاءالله.
خب ما راجع به فعالیت های ارتش با امیر سرتیپ دوم پزشک بهزاد مؤذنی صحبتی داشتیم که ایشون رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش بودن.
بله.
اقدامات رو هم گفتن با توجه به تخت های بیمارستانی و همچنین تجهیزاتی که دارن، همکاری بین بخشی که هست و تلاشی که در قرارگاه امام رضا علیه السلام دارن. به هر حال خود شما هم چون اونجا هستید، اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید در اختیار ما قرار بدید.
زنده باشید، خواهش میکنم. خود من هم اتفاقا شنونده گفتگوی شما با جناب دکتر مؤذنی بودم.
بله.
و خب خبری که این روزها خیلی داغ هست و خدای دکتر هم فرمودن، بحث احداث بیمارستان 2000 تخت خوابی و نقاهتگاهی هست که در محل دائمی نمایشگاه تهران برقرار شده که به تفصیلشون در این باره صحبت فرمودند.
بله.
همونطور که عزیزان ما هم مستحضر هستن و مردم خوب ما هم در جریان قرار گرفتند، ارتش جمهوری اسلامی ایران هم دوش و همپای سایر نیروهای مسلح از ابتدای شیوع این بیماری اقدامات و خدمات درمانی خودش رو شروع کرد و به ویژه با صدور فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل قرارگاه مبارزه با این بیماری در ستاد کل، فعالیت‌ها شکل منسجم‌تر و پیوسته‌تری به خودش گرفت. من حالا به گوشه‌ای از زوایای فعالیت‌هایی که در راستای مبارزه با ویروس کرونا در سطح کشور در قسمت‌های مختلف ارتش صورت گرفته می‌خوام مطالبی رو به استحضار شما و شنوندگان خوبمون برسونم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. رزمایش مقابله با بیماری کووید 19 یا همون کرونا با نام ولایت تا شهادت در سراسر کشور و به ویژه در منطقه دوم دریایی جاسک شروع شده. تو این رزمایش نیروهای بهداری منطقه، همچنین شمیمهی ارتش، آتش نشانی و بسیج و سایر یگان‌ها با اون ادوات و لوازم مورد نیاز در خدمت منطقه و شهرستان جاس که همونطور که عزیزان میدونن از مناطق کم برخوردار کشور محسوب میشن قرار گرفتن. بیمارستان بهزاد نیروی هوایی هم 90% ظرفیت خودش رو به مداوای بیماران کرونایی اختصاص داده. این بیمارستان از بزرگترین بیمارستان های نیروهای مسلح محسوب میشه و همه کارکنان خودش رو به خدمت فراخونده و عرضم به حضورتون که با اختصاص 250 تخت بیمارستانی و 16 تخت ICU در جهت تشخیص و مداوای بیمارایی که در واقع به کووید 19 مبتلا شدن اقدام و تلاش‌های لازم رو انجام میده.
بله.
عرض کنم که در روزهای گذشته تا به امروز در بیمارستان بهزاد نیروی هوایی ارتش استراحتگاهی ایجاد شده تا بیمارانی که طول دوره درمانشون تموم شده ولی خب حالا اون امکانات قرنطینه 2 هفته کامل رو ندارن، در این نقاهتگاه یا استراحتگاه دوران نقاهتشون رو سپری بکنن. همکاران خوبمون در پایگاه هوایی شهید حسینی نیروی هوایی ارتش هم عرض کنم که در سال جدید حرکت ارزشمندی انجام دادن، اومدن بسته های حمایتی رو جناب کوشکی در بین روستاهای محروم شهرستان بیرجند توزیع کردن.
بله.
در قالب طرح اکرام نیازمندان به توزیع بسته های غذایی و اقلام و مایحتاج زندگی در بین خانواده های کم درآمد و اقشار بی بضاعت در روستاهای محروم استان خراسان جنوبی اقدام کردن.
بله.
این رو هم به اطلاع شما و شنوندگان محترم برسونم که فاز سوم کارگاه تولید ماسک در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش افتتاح و راه اندازی شده.
بله.
در این کارگاه 20 بانوی جهادگر مشغول به فعالیت شدند و در راستای تولید ماسک برای مراکز درمانی استان هرمزگان دارن اقدام میکنن و بنا شده که البته در فاز سوم این کارگاه روزانه حدود 1000 ماسک رو تولید بکنه و در اختیار بیمارستان ها و مراکز درمانی استان هرمزگان قرار بده. ضمن این که سامانه دفاع بیولوژیک قائم نیروی هوایی ارتش هم رونمایی شده چندی پیش و آماده به کارگیری شده. این سامانه قابلیت رفع آلودگی و گندزدایی از اماکن و تأسیسات پیرامونی رو در حجم وسیعی داره و با دارا بودن مخزن 2000 لیتری میتونه جنابای کشکی در 2 ساعت محدوده بیشتر از چند ده کیلومتر رو ضد عفونی بکنه. اما آخری مطلبی که میخوام به استفسار شما برسونم اینه که
بله،
همکاران ما در تیپ 158 متحرک نیروی زمینی هم موابر شهر شاهرود رو در 6 مرحله دارن ضد عفونی میکنن.
بله.
ضمن اینکه یه دستگاه خودروی ضد عفونی کننده به شهر مقدس قم، عرض کنم که اعزام شده، ایجاد دستگاه تفسنج و پایش سلامت مردم عزیزمون در میدان القدیر ورودی غربی شهر شاهرود هم یکی از اقداماتی که عزیزانمون در تیپ 158 نیروی زمینی انجام دادن، و البته اقدامات دیگه‌ای که اگر بخوام به تفصیل راجع بهشون صحبت بکنم